بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولو جعل العبد لغيره جعلا على شرائه لم يلزم لعدم صحة تصرفه بالحجر وعدم الملك، وقيل يلزم إن كان له مال بناء على القول بملكه وهو ضعيف. هرگاه عبدی مالی را برای کسی قرار بدهد و بگوید که شما اگر آمدی و مرا خریدی و از دست این مولا نجات دادی، مثلا 1000 تومان به شما میدم، آیا بر این عبد این پولی را که قرار میده لازم هست که بدهد یا لازم نیست؟ میفرمایند که لازم نیست، برای خاطر این که اولا عبد ملکی نداره و مالک نیست، فرزن هم مالک باشه ممنوع و تصرف هست، نمیتونه در اموال تصرف بکنه. پس اگر جعاله ای را قرار بدهد و مالی را قرار بده لازم نیست که بپردازه. بعضی فرموده اند که اگر مال داشته باشد واجب هست که این جعاله را بپردازه و این مالی را که قرار میدهد بدهد. اینها دلیلشون اینه که عبد را مالک میدونن، وقت اگه مال داشته باشه خب ملک داره، پس باید بپردازه. ولو جعل العبد لغیره جعلن، اگر عبد برای غیر خودش جعل قرار بدهد. یک کتاب داریم جعاله که بعدا انشاءالله میاد یا آقایون خوندند. جعاله عبارت از اینه که یک کسی صدا میزنه میگه هر که فلان کار برای من کرد این قدر بهش میدم، اون پولی که قرار میده اسمش میگذاریم جعل، یعنی قرار داد، پولی که قرار داده شده. حالا اگر قرار داد عبد برای غیر خودش جعلی را، پولی را طبق قرار داد، الا شرائه، این جعل را که برای او قرار میده برای اینه که بیاد بخردش، میگه اگر تو بیای مرا بخری بر این خریدن تو مرا من این قد بهت میدم، مرا مثلا از شر این مولا نجات بده بخر، من این مقدار به تو میدم. لم یلزم، لازم نیست. لعدم صحت تصرفهی، برای خاطر این که تصرف عبد صحیح نیست. بالحجر و عدم الملک، هم محجور از تصرف است، یعنی ممنوع از اینه که در مال تصرف کنه اگه داشته باشه، و علاوه ما میگیم ملک نداره اصلا، پس هم حجر هم عدم ملک اینا دلیل بر اینه که چیزی نمیتونه بپردازه. وقیل یلزم ان کان له مالون، بعضیا فرمودن لازم هست بپردازه اگر مال داشته باشه، بناء علی القول، به این که عبد مالک میشود، ولی به هو ضعیف، این قول که بنا شد ضعیف باشه. مسئله دیگر اینه که هرگاه شخص بخواهد عمه و کنیز خودش را بفروشد، باید پیش از فروختن استبراء بکند اون عمه را، بایع واجب هست استبراء عمه بکند. استبراء یعنی طلب بکنه براءت و پاکی رحم را از این که نطفه ای گرفته باشه و آبستن باشه. این امتحان و آزمایشی که می کنند تا چند روز و چند وقت که روشن بشه که آیا عمه آبستن هست یا نیست، اسمش می داریم استبراء، یعنی می خواد طلب بکنه روشن بکنه که آیا رحم براءت داره، یعنی پاکیزگی از نطفه داره یا اینکه نداره. حالا این استبراء واجب هست که پیش از بیع انجام بشه. البته در صورتی که مولا با این عمه عمل آمیزش انجام داده باشه و رابطه زناشویی داشته باشه. در صورتی که هم بستر با او شده باشد باید هنگام فروش استبراء بکنه. عمل زناشویی دو رقم هست، یک وقت هست که عمل زناشویی بوده با انزال و ریختن لطفه نزدیک رحم، یه وقت هم هست که نه عزل می کرده، یعنی هنگام انزال نطفه کاری می کرده که نطفه اونجا ریخته نشه و بیرون ریخته بشه. الا ای حالین، اگر مولا رابطه زناشویی داشته است باید این استبرایی که حالا شرحش عرض می کنیم انجام بده، ولو عزل کرده باشه و نطفه اونجا نریخته باشه و یقین داشته باشه به خیال خودش که آبستن نیست چون نطفه ای ریخته نشده، ولی معذالک این کار را باید انجام بده. چرا؟ برای خاطر این که گاهی هست که در عین حالی که مرد عزل کرده و نطفه نریخته داخل عورت و رحم و نزدیک رحم، ولی معذالک رحم جذب میکنه و میکشاند به طرف خودش ذراتی از نطفه را و ممکنه با همین آبستن بشه. بعضی وقتا ممکنه یک سنگ زمین نطفه روش ریخته باشه، زنی بنشیند روی اون سنگی که نطفه روش هست رحم جذب میکنه و آبستن میشه. وقتی که این طور هست پس ولو عزل کرده باشه در عین حال این استبراء لازم هست. حالا استبراء که خواست بکنه چه رقم استبراء میکنن؟ یک وقت هست که این زن حائض میشه، یه وقت هست که حائض نمیشود. اگر حائض میشه یک حیزه، یعنی باید صبر بکنه که یک مرتبه حائض بشه و روشن بشه که عرض شود که آبستن نبوده، چون حیض معمولا نشانه اینه که آبستن نیست. و اگر که حائض نمی شود ولی در سن منتهی هست، یعنی سنش سنیه که باید حائض بشه، مثلا 20 سالشه، 15 سالشه، 30 سالشه، این سنهایی که معمولا زنها حائض میشن، ولی حالا این زن حائض نمیشه، اگر حائض نمیشه باید از روزی که عمل زناشویی انجام شده تا وقتی که میخواد بفروشد عرض شود که 45 روز گذشته باشه. بعد از 45 روز وقت فروشش مانعی نداره، این میشه استبراء. و یجب علی البائع استبراء العم قبل بیعها ان کان قد وطئها، در صورتی که وطئ کرده باشه. حالا که وطئ کرده و این عزل، ولو عزل هم کرده باشه و نطفه نریخته باشه داخل عورت و نزدیک رحم، بازم این کار باید بشه. حالا استبراء مدتش چه مقداره و شکل کار؟ به حیزتین، یک مرتبه باید پیش مولا حائض بشه. او مضی 45 یوما، یا 45 روز بگذرد. فی من لا تهیز و هی فی سن من تهیز، در اون امعی که لا تهیز عادت نمیشه ولیکن سنش در سنی هست که باید حائض بشه، بیماری مثلا هست، ناراحتی داره که حائض نمیشه و الا باید معمولا عادت بشه. خب این از طرف بائع. از طرف مشتری هم همین وجوب هست، یعنی مشتری هم وقتی که امعی را خرید واجب هست که استبراء بکند، اون هم مثلا یک مرتبه صبر کنه عادت بشه، پس از آنی که عادتش تمام شد او وقت میتونه عمل زناشویی با امعی که خریده انجام بده. بله اگر که شخص ثقه‌ای به این مشتری خبر داد، گفت خود آقای بایه پیش از آنی که به شما بفروشد استبراء کرده، یه مرتبه حائض شده یا 45 روز گذشته او وقت فروخته، اگه این اطمینان براش پیدا شد که شخص عادلی گفت، دیگه مشتری میتواند به محض خریدن استفاده زناشویی را بکنه. میفرمان و یجب علی المشتری ایزن استبراءها، الا ان یخبره ثقته بالاستبراء، مگر این که خبر بدهد به او شخص ثقه ای به این که استبراء از طرف بایع حاصل شده. حالا کلام در اینه که خبر ثقه و مطلبی که ثقه بگوید مگر حجت است؟ ثقه غیر از عدل هست. ثقه عبارت از اون کسی که انسان اطمینان داره راست میگه، ولی ممکنه شرابخوارم باشه، مثلا گناهای دیگرم انجام بده، غرق گناه هم باشه، اما ثقه هست، یعنی حرف زدنش دیگه این راسته. پناه به خدا از اون وقتی که انسان اسم خودش بگذاره که من آدم خوبی هستم، مثلا کاره خوب بکنه، ولی زبانش زبان دروغ باشه، که خیلی بدتر هست. حالا کسی ممکنه گناه داره ولیکن زبانش آلوده نیست، خب این اسمش میذاریم ثقه. حالا ایشون فرمودند که الا ان یخبره ثقه، آیا منظور واقعا همینه که ولو عادل نی گناهان دیگه انجام میده اما ثقه هستم، اعتماد به راستیش هست، این کفایت میکنه؟ میفرمان منظور از ثقه عدل هست، یعنی عادل، این معناش را ما میکنیم. بعد البته بر میگردند و میفرمایند که بعیدم نیست که اصلا اگر یک کسی وقتی که حرف میزنه انسان اطمینان به حرفش پیدا میکنه، آرامش دل پیدا میشه براش به وسیله حرف او، حرف او و شهادت او کفایت بکنه، حالا ولو گناهان دیگر هم داشته باشه. اگر حرف اول را زدیم، ثقه معناش میشه یعنی عدل، معنای عالی ثقه داره که همه وثاقت ها داشته باشه عملا و قولا. خب اگه معناش عدل هست طبق معنای اول، چرا ایشون رسما نفرموده عدل؟ ایشون میفرمان تبعا للروایه، چون در روایت مضمونی هست که همین ثقه را میرسونه، لذا تعبیر به عدل نکردند ولو عدل منظور باشه. الا ان یخبره ثقه و المراد به ثقه العدل، ثقه اینجا منظورمون عدل است. و انما عبر به، تعبیر به ثقه که شده، عرش و ثقه معلوم نیست که تاش تا تعنیس باشه، این تبعا للروایه هست، چون در روایت مثلا مضمون این طوری هست. بعد بر میگردن میفرمان ما احتمال الاکتفاء به من تسکن و نفس و الى خبره، احتمالم داره که اکتفا بشود به کسی که سکون پیدا میشه، آرامش پیدا میکند نفس انسان به خبر او، یعنی وقتی که یه خبر میده آرامش داره که این راست گفت، این درست گفت، این همین کافی است. و فی حکم اخباره له بالاستبراء اخباره به عدم وطئها، در بالا خوندیم که بائع در صورتی لازم هست که استبراء بکنه خودش جلوتر از فروش که وطئه کرده باشه. خب اگه وطئه نکرده استبراء لازم نیست. همین مطلب را اگه به مشتری شخص عادل یا ثقه خبر بده، بگه آقای مشتری بایه که به شما فروخته مدتا پیش خودش بوده و عمل زناشویی نبوده، به طوری که مشتری مطمئن بشه که رابطه ای نبوده، این هم باز کفایت میکنه. و در حکم اخبار عدل و ثقه به مشتری به استبراء است، اخبار این ثقه و عدل به مشتری به این که وقتی حاصل نشده، اون هم کفایت میکنه. مسئله دیگر، این مسائل را که میخونیم، مسائل عمه و عبد و این گونه مسائل، ولو عملا الان یا نداریم یا کم داریم، ولیکن این موجب این که آقایون یه وقت دل سرده به این مباحثه ها باشن نباشه. اولا که ما فقیه را میخواییم حوزه تربیت بکنه و فقیه بالاخره باید این مسائل را خونده باشه ولو یه مرتبه و شنیده باشه. فقیه در حوزه لازم هست. حالا چه عملا این حرفا گاهی پیاده بشه یا فرضاً پیاده نشه، اما حوزه فقیه میخواد. انشاءالله شما از فقها میشید و باید این مسائل را انسان ولو یه مرتبه خونده باشه، شنیده باشه. این اولا. و علاوه بر این هیچ جای یأس نیست. یکی از دوره‌هایی که خود بنده شرح لمعه را میگفتم به کتاب جهاد امر به معروف که رسیدیم نخوندیم اون وقت، برای خاطر اینکه هیچ تناسبی با محیط اون وقت نبود که جهاد ما بیم بخونیم برای چی. خب رد شدیم و میبینید که چطور دفتر روزگار ورق زده و رسیدیم به جایی که جزئیات مسائل جهاد و مثلا امر به معروف و نهی از منکر و اینها همش حالا لازم شده. حدود مثلا خوندگاهی نمیشد، دیات خونده نمیشد، حالا چطور ملازم میفرمایید که جزئیات مسائلش حتی مراجع میفرمان که باید شب و روز کار بکنیم چون هی میخوان باید فتوا بدیم، هی لازم میشه از هر شبت که دادگاه ها سوال میشه باید جواب بدیم. مسائل عمه و این هم همینطور، شرایط یک زمان خاص را نباید حساب کرد. ممکنه قدرتی پیدا بشه که شما از کشورها اسیر بگیرید و وقتی که انسان اسیر گرفت خب این مسائل هست دیگه، وقتی که از کفر اسیر گرفت. او تکون و لمرأتن انشاءالله، او تکون و لمرأتن، از جمله مواردی که استبراء لازم نیست اینه که مملوکه یک زن باشه. اگر عمه ای مملوک و کنیز خانمی باشه و اون زن بفروشه عمه خودش را، خب این دیگه معلومه که اون زن که رابطه زناشویی با این زن نداشته که، خب اینجا دیگه استبراء اینه میخواد. او تکون و لمرأتن و این امکن تحلیلها لرجلین. خب حالا زن نمیخواد اگر که امه اش را فروخت استبرا بکنه، نه خودش نه مشتری. خب سؤالی اینجا پیش میاد و اون اینه که ما یه مسئله داریم و اون اینه که زن اگر کنیز داشته باشد اجازه داره که تحلیل بکنه، یعنی با کسی که از هم عرشبت که آشناش هست میگه این کنیز من برای شما حلال کردم برای تو استفاده از او، به صرف همین که تحلیل کرد این دیگه اون میتونه بهرهای زناشویی را ببره. خب حالا خود زن نمیتونه، ولیکن تحلیل کرده بر مردی عمه خودش را. خب وقتی که تحلیل کرده باشه که او وعده کرده استفاده زناشویی کرده، خب این امکان داره. وقتی امکان داره چرا این استبراء را در عمه زن نمی آورید به احتمال این که خود تحلیل کرده به یک مردی؟ می فرمان و این امکن تحلیل و حال رجلین، امکان داره البته که این کار کرده باشه، ولی روایتی که رسیده و فرموده عمه زن استبراء نداره اطلاق داره، یعنی اون روایت داره که ولو احتمال بدید که این زن دیشب پریشب چند شب قبل مثلا داده باشه و تحلیل کرده باشه به یه مردی، در این حال روایت اطلاق داره که شما لازم نیست که استبراء بکنی، خودش هم لازم نیست که استبراء بکنه مگر این که او واقعا این کار کرده باشه. و این امکنه تحلیلها لرجلین لاطلاق نفس، دیگه وقتی تحلیل میکنند عقد و اینا لازم نیست، با همون تحلیل احلل تلک کار دیگه تمام است لاطلاق نفس. خب حالا اینجا مسائل فرعی دیگری پیش میاد که خب از فقیه سوال ممکنه بشه. سوال اینه که وقتی که اگه زن مالک کنیز باشه چون نمیتونه وعده بکند کنیزش استبرا لازم نداره، آیا اگه یه آقایی باشه انین باشه، یه آقایی هست که بلایی بر سرش در اومده که نمیتونه عمل زناشویی انجام بده، نهوز بره عورتش به اصطلاح نیست، حالا که نیست خب این هم که نمیتونه که، حالا که نمیتواند مثل یک زن هست، حالا که مثل یک زن هست اگر اونم عمه‌ای داشته باشه و بفروشد اونم همین حکم داره. دیگری از این مشکل تر اینه که یک کسی بلایی بر سرش در اومده و عورتش را بریدن مجبوب شده، حالا که شده مجبوب اونم همین طور است، همین حکم را داره. یا اینکه صغیر هست، یک صغیری عمه داره، خب صغیر که عمل وقت نمیتونه انجام بده ولیکن ارث بهش رسیده، مثلا کنیزی حالا میفروشن براش، اولیاش دارن میفروشن، خب اونجام که همین طور هست میفرمان نه اینها ملحق نیستن، این زن این خصوصیت را داره. ولا یلحق به امرأه انین، مجبوب صغیر که معانیش عرض شد، الذی لا یمکن فی حقه الوطء، انین و مجبوب و صغیر که هر یکشون امکان وفی دربارشون نیست. و این شارک فی ما ظن کونه الا، هرچند شریک هستند هر یک از انین و مجبوب و صغیر با زن در اون چیزی که گمان این شده که علت هست، یعنی یه مسئله هست که گمان برده شده که این علت اینه که امه زن استبرا نمیخواد و اون نه که دخول نمیتونه بکنه، این همینه که ظن کونه اله، اونی که مظنون است که علت مسئله باشه این هست. خب اگه این شد، این انینم که همینطوره، مجبوبم که همینطوره، صغیرم که همینطوره، پس همشون شریک در این معیار و ملاک هستند. و این شارکه، فرمودن شارکه ضمیرش برمیگرده به کل واحدین، و این شارکه کل من الانین و المجبوب و الصغیر، شریک با کی هستن؟ المرعه، شریک با مرعه هستن در چی چیز؟ فی ما ظن کونه اله، اونم عبارت از عدم دخول است. ولی در این حال ما میگیم اینا ملحق نیستند. حالا چرا ملحق نیستند؟ چون اگه ما خواستیم این کار بکنیم میشه قیاس. ما دلیل داریم که زن نمیخواد که عمه‌اش را استبرا بکنه. اگه ما اومدیم این سه تا را ملحق به اونها کردیم، اینا که دلیل ندارن. ما از راه قیاس میخوایم این کار بکنیم و قیاس پیش ما حجت نیست. لبطلان القیاس. حالا از نظر این که همیشه بشر در صدد این بوده که کار گشایی داشته باشه و کار را آسان بکنه، گاهی امعی ملک مرد بوده، میخواستن بدن به یه مشتری که همین امشب بالاخره بله روابطی داشته باشه، می آمدن این امه را می فروختن به یک زن. وقتی که می فروختن به یک زن، وقت از زن می خریدن. وقتی که از زن خریدن، خب امه ای که از زن خریده بشه که استبرا نداره که. وقتی که استبرا نداره، خب وقت اون مشتری که از این زن می خرید دیگه فورا می تونست که روابط باش داشته باشه، به دلیل این که از یک زن خریده. می فرمان وقد یجعلو بیعها من امرأتین ثم شراؤها منها وسیلتا الى اسقاط الاستبراء، گاهی قرار داده می شده فروختن این امه بزن، این من که اینجا می خونیم من امرأتین، در فارسی به جاش کلمه بی می گذاریم، عرب بعد از بی من میاره، ما بعد از بی با میاریم در فارسی خودمون، فروخت بزید، عرب میگه با اها من زید، من میاره. و قد یجعل بیعها من امرأتین، بفروشن به یک زنی، ثم شراؤها منها، بعدن بخرند از اون زن، این را وسیله قرار میدادن، راهگشا قرار میدادن الى اسقاط الاستبراء، بره خاطر این که بایه که میخواد بفروشه به زن، استبراء نمیخواد، بره خاطر این که زن که کاری نمیخواد بکنه، زنم که خودش کاری نمیخواد بکنه، خودش هم استبرا نمیکنه، خب بعدم میفروشن. کسی هم که از زن میخره که استبرا نداره امه ای که از یک زن بخریم. حالا تا برسیم، حالا اجازه بدید، هنوز تمام نیست. الا اسقاط الاستبرا، شما بناشو سختگیری نکنید، مخصوصا راه گشا باشید اینجا. الا اسقاط الاستبرا نظرن الى اطلاق نص، دلیل چی چیه؟ دلیل اینه که نص اطلاق داره، یعنی دلیلی که گفته است زن اگر امه خودش را فروخت استبراء نداره اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی چه ماها سالها پیش خودش باشه، چه چند لحظه قبل مال یه مرد دیگری بوده و این زن خریده، اونجا را هم شامل میشه، همه قد زن فروشنده باشه، خب همه یه موارد را فرا میگیره، از جمله این مورد، خب پس تمام میشه. اون وقت اگر کسی بگوید که آقا چطور میشه این حرف را زد، اگر زن مثلا یک سال دو سال چند ماه مالک این عمه باشه، خیلی اونجاها درست، ولی اینجایی که عمه چند لحظه چند ساعت قبل پهلوی یه مرد بوده، اونجا احتمال داره که وقتی حاصل شده باشه. وقتی احتمال داره وقتی حاصل شده باشه، خب اون ملاکی که ما میخواستیم نیست. ملاک اینه که دخول نشده باشه. خب اینجا احتمال دخول هست. وقتی که احتمال دخول هست، به صرف این که بدن به یه زن و وقت از زن بخریم، چطور این را شما میتونید بگویید؟ جواب اینه که این علتی که شما اسمش میگذارید عدم و دخول، اگر علت منسوسه بود خوب بود. یعنی اگر در روایات رسیده بود که زن که امعش میفروشه استبراء ندارد، لأنه لا يمكن له الدخول، اگه همین این مطلب در عبارت حدیث تصریح بهش شده بود، بله ما اون وقت دامنگیرمون می شد، ما را گیر می انداخت علت منسوسه، ما باید همه جا عمل بهش بکنیم. ولی چیزی که هست، این علت، علت مستنبطه هست، یعنی یه علتیه که به ذهن آمده، خود ما این را قرار داده ایم و به تناسب ذهنی و زن این را ما درست کرده ایم، این اسمش میشه علت مستنبطه. یعنی مردم وقتی که شنیدند اگه زن امعش را بفروش استبرا نداره، گفتن برای خاطر که کاری نمیتونه بکنه. این خودشون گفتن. وقتی خودشون گفتن، این میشه علت مستنبطه. علت مستنبطه ما دنبالش نیستیم، ارزشی نداره برای ما. وقتی که ارزش نداره، پس ما میتونیم روایتی که اطلاق داره، اطلاق روایت را بگیریم. پس اطلاق روایت میگیریم من غیر التفات، عبارت یک کمی مشکله همینجا. اطلاق نص را میگیریم من غیر التفات الى تعلیل، بدون این که توجهی بکنیم به علت این که چرا زن اگه امعش بفروش استبرا نداره، التفات و توجهی به اون علت نمی کنیم. اون علت چه بوده؟ بالامن من وطئها، زن اگه بفروش علتش اینه که ما ایمن از وطئ او هستیم نسبت به امه خودش. اما اینجا که ما ایمن نیستیم، وقتی را روش بگذارید، این دیگه در کلام نیست، اینجا که ما ایمن نیستیم، که اینجا خود جلوتر مال مرد بوده، میگیم ما توجهی به این علت و این فلسفه نمی کنیم. چرا؟ لأنها لیست منسوسه، برای خاطر اینکه این علت، ضمیر انها بر می گرده لأنها به علتی که از کلمه تعلیل به دست آوردیم. لأن این علت، علت منسوسه نیست، عدم الدخول علت منسوسه نیست. خب اگر کسی بگه خب علت مستنبطه هست، خب آدم میفهمه، شعور داره، زن اگه استبرا نداره برای خاطر که کاری نمیتونه بکنه، جواب اینه که و منع العلت المستنبطه، علت مستنبطه را هم ما منع میکنیم که ارزش داشته باشه. و ان کانت مناسبه، میگیم درسته، مناسب هست، بی ارتباط نیست، اما این بی ارتباط نبودن غیر از اینه که علت تامه منسوسه ای باشه که شارع خودش گفته باشه. ما چه میدونیم، شاید جهات دیگر هم داشته باشه. بله و امکانت مناسبه، بیش از این نیست که متناسب هست این حرف، ولی علت نیست که منسوس باشه. میدونم در طرف مرد، اما در طرف زن چی؟ در طرف زن هم گفتن این که نداره بره خاطر اینه، حرف از این طرف است. خب این یک مورد از مواردی که، یعنی دو مورد از مواردی که گفتیم استبرا نداره. یجب الاستبرا الا این که یخبره الثقه بالاستبرا او تکون لامرأتین او تکون یائستن، یا اینکه یک عمه ای خریده 1000 سالشه مثلا، به طور شوخی 90 سالشه مثلا، 80 سالشه، که دیگه یائسه هست، حرف ای بحثا نداره، خب اون که دیگه. او صغیره، یا اینکه صغیره هست، صغیره هست که مثلا 4 سالشه 5 سالشه. او حائضا، یا اینکه حائض هست، یعنی الانی که خریده، الان عادت زنانه داره، همین الان. خب وقتی که همین الان عادت زنانه داره، خب این معلومه که حامله نیست دیگه. وقتی که معلومه که حامله نیست، این دیگه لازم نیست که بعدن صبر کنه تا یه مرتبه دیگه عادت بشه و اون عادتش تمام بشه. پس حائض که باشه کفایت میکنه الا زمان حیضها. البته اونجایی که الان حائض هست یه استبرا داره و اون استبرا باقی مونده ایام حیضشه، 2 روز دیگه، 3 روز دیگه، 4 روز دیگه مثلا داره، همین مقدار لازم هست که صبر کنن الا زمان حیضها. این الا استثنای از اون الا، اون اینه که الا ان یخبره ثقه او اینطور او اینطور او اینطور، یعنی اینجاها استبرا نیست الا زمان حیض که اونجا استبرا هست و ان بقی منه لحظه، ولو 2 دقیقه دیگه مثلا از عادتش مونده، همین میشه استبرا و تمام میشه. مسئله دیگر واستبراء الحامل به وضع الحمل. خب آمدیم امه ای را که خریدند حامل هست و حامله هست، در اونجا استبراءش به چی چیه؟ میفرمان اونجا زمان استبراء به اینه که حملش را وضع بکنه. وضع حمل که کرد استبراء تمام میشه، یعنی اگرم حامله هست استبراء داره، استبراءش به اینه که وضع حملش بشه. این حمل چه از زنا باشه و چه از حلال باشه، الا ای حالین استبراء حامل به اینه که وضع حمل بشه. حالا تا برسیم به آخر بحث، بنا شد که عجله نکنیم، تا آخر اگر رفتیم و چیزی موند او وقت انشاءالله. واستبراء الحامل به وضع الحمل مطلقا، مطلقا یعنی چه حلال زاده باشه چه از زنا باشه. لاطلاق النهی عن وطئها فی بعض الاخبار، برای خاطر این که اطلاق داریم در نهیی که نهی از وطئ شده به طور اطلاق، یعنی اونجا نداره حلال زاده، همه خد حامل باشه. فی بعض الاخبار حتی تزع ولدها، هر ولدی که باشه دیگه اطلاق داره. واستثنا فی الدروس، در کتاب دروس مصنف آمده یه مورد را استثناء کرده، فرموده در صورتی که حمل عن زنا باشه، بچه‌ای که ولد الزناست احترام نداره، حملش هم احترام نداره. اینا مسائل احترامات هست، وقتی که این حمل احترام نداره دیگه استبراء برای چی چی؟ واستثنا فی الدروس ما لو کان الحمل عن زنا فلا حرمت له. خب این بحث حالا تمام شد، حالا برمیگردیم به اصل مسئله که استبراء حامل باشه. ایشون میفرمایند که ولو الان ما گفتیم استبراء حامل به وضع حمل است، ممکنه این امه ای که خریده حالا تازه مثلا 10 روز حامله شده، خب این باید 9 ماه دیگه مثلا صبر بکنه، ولیکن اقوا این هست که 4 ماه و 10 روز از حملش که بگذرد دیگه حرمت رابطه زناشویی برداشته میشه و مدت استبراء 4 ماه و 10 روز لازم هست. مقدار لازم اینه، بعد از 4 ماه و 10 روز استبراء خوبه و عمل زناشویی کراهت داره، نه اینکه عمل زناشویی در تمام ایام حمل حرام باشه اونطوری که حالا در اول مسئله ذکر کردیم. والاقوا الاکتفاء بمضی 4 اشهر و 10 ایام لحملها. این لام لحملها متعلق به مضی هست، یعنی بگذرد از حمل او 4 ماه و 10 روز. و کراهت وطئها بعدها، و کراهت داره که وطئ بکنن بعدش، این هم در صورتی هست که حلال زاده باشه، و الا اگر نطفه حرام باشه از اولش کراهت داره، همون ماه 3 و 2 اولم کراهت داره. پس نتیجه این میشه که اگه ولد الزناس همش مکروه از اول تا آخر، اگه حلال زاده هست 4 ماه و 10 روز محرم بعدش مکروه. الا ان یکون من زنا فیجوز مطلقا، از روز اولم میشه اما الا کراهته. خب نه، یجوز و مطلقا یعنی چه جلوتر و چه بعدتر کراهت داره. حالا اجازه بدید ما او عبارت را یه طوری معنا میکنیم که اینجا حل بشه. الا کراهته جمعن، ما جمعن را نمیزنیم به الا، توجه میفرمایید شما که اشکال کردی، جمعن را ما دیگه به الا نمیزنیم که وقت بعد گیر کنیم که چطور زناش را ایطور کردیم، او یه استثناء بود و تمام شد. حالا دلیل مسئله اول چیه؟ دلیل این که 4 ماه و 10 روز حرام در حلال زاده، بعدش مکروه. ما جمعن را برای اونجا میگیریم، جمعن بین الاخبار، این که این کار کردیم یه سلسله از اخبار داریم که دلالت داره بر این که مطلقا چه 4 ماه و 10 روز چه بعدش حرام. یه عده اخبار داریم که حد براش معین کرده، فرموده 4 ماه و 10 روز حرام. جمع بین این دو روایت که یکیش مطلقا منع کرده و دیگریش آمده است 4 ماه و 10 روز معین کرده به چیه؟ اینه که بگوییم جمعا بین اخباری که دلالت داره بعضش بر منع مطلق، یعنی چه قبل از 4 ماه و 10 روز چه بعد که سابق، مثل روایتی که اشاره کردیم، و بعض اون علت تهدید به هذه الغایه، بعضیش هم این غایت را براش ذکر کرده که 4 ماه و 10 روز باشه، به حمل زائد علل کراهه، ما حمل میکنیم زائد بر 4 ماه و 10 روز را بر کراهت. اون مسئله الا ان یکون اون دلیل جدا داره و کراهتش هم جدا ثابت میشه. ولا یحرم فی مدت الاستبراء غیر الوقت. مسئله دیگر اینه که خب حالا این آقای مشتری که امرا خریده و تا ایام استبرا برش حرام هست، دیگه همه درها برش بسته هست، یا اینکه دری روش باز هست، میفرمان که حرام نیست در مدت استبرا غیر از وقتی من الاستمتاع، بهرهای دیگری که به شکلهای دیگه بخواد ببره این حرام نیست، اونی که حرام هست وقت قبولن و دوبارن هست، این دوتا حرام. ولی من الاستمتاع این متعلق به لا یحرمو هست، لا یحرم استمتاعات دیگه که غیر از وقتی باشه. علال اقوا للخبر صحیح وقیل یحرم الجمی، بعضی فرمودن که نه اصلا در ایام استبرا هر رابطه ای که باشه حرام هست. مسئله دیگر ولو وطع فی زمن الاستبراء. خب حالا آمدیم که این حالت تقدس و بالاخره احتراز از حرام درش قوی نبود در ایام استبراء، با اینکه حرام بود ولی بالاخره شیطان گولش زد و عمل زناشویی انجام داد. حالا حکمش چیه؟ میفرمان اگر این کار انجام داد اولا گناه کرده و علاوه حاکم شرع وقتی که ثابت بشه تازیانه بهش میزنه، تعذیبش میکنه. ولو و تعفی زمن الاستبراء اثمه و عذره، تعذیرم میشه. تعذیر غیر از حده، حد اونه که شارع معین کرده 80 تا 100 تا تعیین داره، تعذیر اینه که به دست حاکم شرع معمولا واگذار شده، مثلا 20 تا بزنه 30 تا بزنه دیگه هرچی مصلحت دید، این رو بهش میگیم تعذیر. مع العلم به تحریم، اگه مسئله را میدانسته که این کار حرامه و مع ذلک انجام داده، اون وقت اسم هست تعذیرم هست. خب حالا مسائلی اینجا پیدا میشه، از جمله مسائل اینه که خب امعی خریده بود، استبرا هم نکرده بود، عمل زناشویی انجام داد و حالا بچه ای پیدا شده. حالا که بچه پیدا شده، بچه مال کی هست؟ میگیم بچه مال خودشه. و لحق به الولد، یعنی ولدی که پیدا میشه با این نطفه ملحق به همین شخص است. معنای الحاق اینه که یعنی ارث از هم میبرند، این پسر پسر همینه، ارث از او میبره، او ارث از فرزندش میبره. ای تو اونیست که ولد و زنا باشه که ارث از هم دیگه نبرن، نه بچه شد دیگه، حالا با کار حرام پیدا شده. میفرمان این مثل اینه که در حال هی خود در حال حیض اگر کسی با همسر حلال خودش رابطه زناشویی داشته باشد، اگر نطفه منعقد شد و بچه پیدا شد، خب این بچه خودشه دیگه، بچه خودش هست و حلال زاده هم هست به یک معنا، یعنی فرزند خودش زنا نبوده، ولو در وقت حرام این کار انجام شده. ولحق به الولد لأنه فراش، برای خاطر این که این وقتی اسمش فراش است. این اصطلاح فقهی و روایتی هست که رابطه مرد با همسر حلال اسمش فراش است، یعنی این بستر خودشه، این همسر خودش بوده، بستر کس دیگری که نبوده، همسر کس دیگری که نبوده که اونجا رفته باشه. در حدیث داریم که الولد للفراش، یعنی فرزند مال اونجا یکی یه فراش باشه، یعنی یه رابطه شرعی، یه بستر شرعی حلالی باشه، همقدر که این شد مال خودشه. وللآهره الحجر، اگر کسی زنا بکنه او سنگ بهش میزنن، نه اینکه فرزند بهش میدن. حالا اینجا که میگیم لأنه فراش، یعنی این وطیی که با عمه کرده، خب این مال خودشه، عمه خودشه، همسر خودشه، پس فراش از شرعن. که وطئها حائضن، مثل اینکه اگه وطئی بکنه در حال حیض، خود در حال حیضم اگه وطئی بکنه فراش بالاخره هست که همسر خودشه، زنا به اصطلاح نیست این مقدار، اما کار حرامی بوده. مسئله دیگر، خب حالا بالاخره این وطئی کرد، حالا که آمد و این دژ را شکست، آیا بعدن هم دیگه برش حلاله یه مرتبه این کار حرام کرده، یا دیگه بعد عرض شود که بله براش حلاله یا هنوز حرمت باقی است؟ این نظر مختلفه. و فی سقوط الاستبراهین ازن وجهون، در این که آیا استبرا دیگه ساقط است، وجهون که بگیم که ساقط دیگه بعدش استبرا نداره، رابطه دیگه حلال میشه، لانتفاع فائدته، برای خاطر اینکه اون منظوری که از استبرا بود به هم خورد. منظور این بود که اگه یه وقت از شوهر جلو نطفه داره مبهم نشه، مخلوط نشه با این نطفه که نامعلوم بشه که مال کی هست، این پیش نیاد، خودی که شد دیگه بالاخره. و لانتفاع فائده استبرا، حیث قد اختلط الماء، آن چون دوتا آب نطفه مختلط شد، یعنی دو مرد با این زن بالاخره رابطه آمیزش پیدا کردن، و این شبهه میاد که حالا مال کدامشونه، ممکنه یعنی بیاد بعضی وقتا. والاقوا وجوب الاجتناب، ولیکن اقوا اینه که نه، این در این مدت حرام است، وقتی که در این مدت حرام شد یه جاش این حرام را انجام داد، خود جاهای دیگه به حال خودش باقی هست. این مثل اینه که اگر کسی نذر کرده که هر چی نخ سیگار هست نکشه، نظرش آورده رو نخ سیگارها، این اگه یه نخ کشید خب کار حرام کرده، حالا بقیه این نخ سیگارها چی طوره؟ خب به حال حرمت خودش باقیه دیگه، بازم حرامه بکشه. ولی یه وقت یه کسی نظر میکنه سیگار نکشه، طبیعت سیگار نکشه، این اگه یه مک به سیگار زد این همی حرام بوده دیگه، بعد از این حلال حلال هست. فرقش اینه که در اول رو افراد آمده بوده، اینجام ای طوره، اینجام رو تمام لحظات، تمام دقایق حرمت اومده، وقتی که آمده یه جاش اومد کار حرام کرد، خب بقیهش هم به جای خودش باقیه. پس والاقوا وجوب الاجتناب بقیه المده لاطلاق نهی فیها، چون نهیی که رسیده است درباره این عمه اطلاق داره، یعنی همه زمانها را شامل می شده، همه زمانها که شامل شد خب حالا یه جاش حرمت انجام شد، بقیهش هم حرامه. مسئله دیگر اینه که اگه این عمه‌ای که خریده آبستن باشه و بخردش، حالا که خریدتش خب گفتیم که تا 4 ماه و 10 روز حرامه، حالا قدر مسلم، حالا آمدیم در همین 4 ماه و 10 روز بلکه بعدش هم که مکروه است، اگه رابطه زناشویی پیدا کرد یه آداب خاصی در این حال اسلام رعایت کرده، و اون اینه که حالا اگه این کار کرد لااقل آب نطفه را اونجا نریزه، عزل بکنه، نطفه را بیرون بریزه. ولو و تعل حامل بعد مدت الاستبراء عزل، یعنی نطفه را اونجا نریزه، عزل بکنه. فإن لم يفعل كره بيع الكره بيع الولد، اگه این کار نکرد این عمه‌ای که خریده با فرزندش مال خودش است، رابطه زناشویی پیدا کرد و عزل هم نکرد، این دیگه کراهت داره که بعدن این بچه که به دنیا آمد بخواد بفروشه، چون بچه هم حالا ملکشه، بچه هم حالا عبدشه، چون خریده و قبلا از یه عبدی آبستن شده بوده دیگه. نه، از خودش که نیست، از عبد دیگری بوده که حمل داشته و خریده. نه، ما نمیگیم که اون بچه جلوترم حور بوده، جلوترم از عبدی حامله و آبستن شده بوده، نه اینکه خود مولا، مولا فروخته آخه ایرا، مولای جلوترم عمه را با حملش فروخته. وقتی عمه را با حملش فروخته معلوم میشه که حمل چیتو بوده؟ حملم رق بوده، یعنی پیدایش نطفه این از یه عبدی بوده که مولای اولم میتونست بفروشه، و مولای دویومم که خریده هر دو را، هم عمه را خریده هم حملش را. پس فرض اینه که از یه عبد پیدا شده باشه، چون نطفه‌ای که بسته میشه اگه مادر آزاد باشه یا پدر آزاد باشه حمل میشه آزاد، اون حمل باید هر دو عبد باشند و عمه باشند تا بشه رق. این که حالا اینجا فرض میکنیم همینه، که این که کنیزه، مولاش هم که فروختتش با حملش، پس حملش عبده، یعنی نطفش از یه عبد بسته شده بوده، از عبد اون مولا مثلا. حالا کلام در اینه که اگه عمل زناشویی پیدا شد و عدل نکرد، این مولای دویم کراهت داره دیگه این بچه وقتی متولد شد بفروشه. چرا؟ چون این یه شباهتی به بچه خودش پیدا کرده، مثل اینه که بچه خودشه. حتی از روایات استفاده میشه که این نطفه‌ای که اونجا ریخته میشه به یه شکلی رحم یه چیزیش رو جذب میکنه، حتی وقتی که اما آبستن باشه به یه نحوی یه چیزی جذب میشه. ظاهره بعد روایات اینه، شرکت در این فرزند داره، غذا به این فرزند داده با نطفه خودش. اینا در عبارات روایات هست. پس معلوم میشه که ممکنه رحم در عین حال یه چیزی را جذب بکنه ولو هیچ محسوس نباشه. وقتی که این طوره، این مثل اینه که بچه خودشه، پس بهتر اینه که دیگه این را نفروشه. و در روایات داریم که یک چیزی بره او قرار بده، یه مستمردی که این از اون راه زندگی بکنه، فروش هم نره، همیشه باشدش. فإن لم يفعل، حالا آمدیم ای کار نکرد، یعنی عدل نکرد، کره بیع البلد، کراهت داره، واستحب له عزل و قسط من ماله، مستحب است برای او که عزل بکند، یعنی کنار بگذاره، کنار بگذارد پاره ای از مال خودش را که یعیش رو به که این بچه زندگی بکنه با این مالی که براش کنار گذاشتن، ملکی، پولی، سرمایه، یه چیزی براش بگذارن تا این بالاخره از این ممر زندگی بکنه. خب حالا چقدر براش بگذارن؟ ولیس فی الاخبار تقدیر القسط، دیگه در اخبار تقدیر این قسط و سهم معین نشده که 10,000 تومان براش بگذاره، 100,000 تومان بگذاره، چقدر بگذاره، هرچی دیگه خودش میتونه توانایی داره. و فی بعضها، در بعض روایات از این بالاتر ذکر شده، در بعض روایات داره که اصلا آزادش بکنه، نه اینکه فقط نفروشتش. و بله درسته، لیل خبر، یعنی دلیل بر اینکه یه چیزی براش عدل کنه و بگذاره چی چیه؟ لیل خبر، روایت داریم، معللن به تغذیتهی به نطفته. در روایت علت این که نفروشد این را ذکر کرده، فرموده چون با نطفه خودش غذا به او بچه داده، یعنی این بچه که در رحم بوده نطفه اینم اونجا ها ریخته، این یه غذایی به این بچه داده با نطفه خودش. این همینه که عرض کردیم از اینا استفاده میشه که شاید رحم به یک نحو یه چیزی را جذب میکنه ولو غیر محسوس باشه، که تعبیر شده که تغذیه کرده این پدر، یعنی غذا داده این بچه و حمل را با نطفه خودش. و انهو شارک فی اتمامه، باز در روایت داریم که این پدر با همین کار خودش شریک شده در اتمام این حمل، یعنی اساسش یک کسی دیگری ریخته، ولیکن اینم تتمش مثل این که مثلا ابزار براش فرستاده باشه یه خورده، و انهو شارک فی اتمامه و لیس فی الاخبار تقدیر القسط و فی بعضها انهو یعتقه، در بعض اخبار داره که اصلا آزادش بکنه و یجعل له شیئا یعیش به، وقت یه چیزی براش قرار بده که زندگی بکنه با او، لانه غذاه به نطفته، چون این بچه رو با نطفه خودش غذا داده و پرورشی داده پس خوبه که آزادش بکنه. و کما یجب الاستبراء فی البیع، حالا این مسئله‌ای که ما خوندیم مال استبراء بیع بود، این البته اختصاص به بیع نداره، به هر شکلی که امعی از کسی منتقل به کسی دیگری بشه، هبه باشه، صلح باشه، همین مسائل هست، ارث باشه، سبی و اسارت باشه، این استبرا مال هر جاییه که امعی از یه جایی منتقل به کسی دیگری بشه. و کما یجب الاستبراء فی البیع یجب فی کل ملکن زائل و حادث بغیره، در هر ملکی که زائل بشه یعنی از یک کسی برداشته بشه، و حادث یعنی بیا در ملک کسی دیگری، زائل همیشه از طرف یک کسیه، حادث مال اون کسیه که حالا تازه ملکش میشه، هر ملکی که زائل شد از یک طرف و حادث شد و آمد در ملک کسی دیگری بغیر بی، این مسئله هست. غیر بی چی هست؟ من العقود، مثل این که صلح باشه، هبه باشه، و به سبی یا به وسیله اسیر گرفتن باشه، اگه اسیری رو از کشورهای کفر با شرایطی که داره گرفتن، اونجا هم این استبرا هست ولو نخریده اند، ول ارث، ارث بهش رسیده باز این مسئله هست. و قصره علی البیع ضعیف، این که ما بخوایم منحصر بکنیم مسئله را بگیم مقصور به بیع هست، ضعیف است. ولو باعها من غیر استبراء، حالا آمدیم بایع بدون استبراء فروخت، اسم و صح البیع، گناه کرده ولی بیعش درسته، ولو باعها من غیر استبراء اسم و صح البیع و غیره، بیع باشه درسته، هبه باشه درسته، هرچی باشه درسته، ولیکن گناه کرده. خب حالا که گناه کرده و فروخته، میتونه به مشتری تسلیم نکنه؟ به مشتری بگه معذرت میخوام، من گناه کردم، بدون استبراء فروختم، حالا باشه تا استبراء بشه، میتونه این کار را بکنه؟ نه. و یجب حین اذن تسلیمها الی المشتری و من فی حکمه، واجب هست تسلیم بکنه به مشتری و هر کس در حکم مشتری هست، در حکم مشتری مثلا وکیل مشتری، مشتری خودش نبوده وکیل داشته، خب باید تحویل وکیلش بده، یا هبه کرده، خب باید بده به موهوب له مثلا وقتی که هبه واجبه باشه، یا مصالحه بوده، خب باید بده به مصالح له، اذا طلبها ها اگه اونا میخوان باید بهشون بده، لسیرورت ها ملکن لحچون، ملک اونا شده، این نمیتونن نگاه بداره. بله اگر راضی بشه آقای مشتری به این عمل که خیلی خوب، حالا که فروخته اید پس خدمت خودتون باشه، یا پهلو فلان آقای عادل باشه تا مثلا 45 روز یا تا حائض بشه، این مانعی نداره، ولو و واجبم هست، اگه میسر باشه که او اجازه بده اون وقت واجبه، ولو امکنه ابقاؤها به رضا، یعنی رضای مشتری، مدت الاستبراء، ولو بالوضع فی ید عدل، ولو به این که بنهند این امرات در دست شخص عادلی، مشتری میگه من از خودت اطمینان ندارم، تو که گناه کردی فروختی، ممکنه عمه من اونجا باشه گناه دیگرم بکنی، پس میدن به شخص عادلی که نگاهش بداره، ولو بالوضع فی ید عدل وجب، ولا یجب علی المشتری الاجابه، ولی مشتری واجب نیست که اجابت بکنه، بگه چرا خودت اون وقت نکردی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.